ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شورای نگهبان روز سه‌شنبه در مورد انتخابات ریاست جمهوری اعلام نظر می‌کنند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ترکیه را مسئول حمله مسلحانه و کشته شدن مرزبانان ایرانی اعلام کرد. جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس بیت المقدس با واکنش مقامات فلسطینی مواجه شد. سلام شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده بازپخش برنامه .com باشید. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا سه‌شنبه 9 خرداد ماه در مورد انتخابات 29 اردیبهشت ماه اعلام نظر خواهد کرد. به گزارش آقای کدخدایی که پس از جلسه عصر یکشنبه این شورا سخن میگفت، تصریح کرد که موضوع انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث شورا بوده و تا روز سه‌شنبه باقی گزارش ها مورد بحث قرار گرفت می گیرد تا نظر نهایی اعلام شود. در روزهای اخیر برخی از امامان جمعه و روحانیون طرفدار ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی، در انتخابات اخیر از شمار زیاد تخلفات در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان آورده و خواستار رسیدگی شورای نگهبان به این تخلفات شدند. قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید مسئول درگیری و کشته شدن مرزبانان ایرانی کشور ترکیه است. پایگاه خبری نیروی انتظامی به نقل از فرمانده این نیرو گزارش داد که عصر شنبه مرزبانان هنگ مرزی ارومیه در نقطه صفر مرزی با ترکیه با گروهی که او آنها را تروریست نامی درگیر شدند. قاسم رضایی با اشاره به کشته شدن 2 مرزبان ایرانی و زخمی شدن 4 مرزبان دیگر گفت در منطقه‌ای که استان آذربایجان غربی با ترکیه هم مرز است، شاهد فعالیت به گفته او گروه‌های تروریستی با عناوین مختلف بودیم و ترکیه باید در این مورد پاسخگو باشد. هنوز دولت ترکیه به این اتهامات واکنشی نشان نداده است. صائب عریقات از مسئولان ارشد تشکیلات فلسطینی برگزاری جلسه دولت اسرائیل در نزدیکی اماکن مقدس در شهر بیت المقدس را محکوم کرد. این مقام ارشد فلسطینی برگزاری این جلسه دولت اسرائیل را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرد که به گفته او پیامی روشن برای مردم فلسطین در برداشته. به گزارش آسوشیتد پرس، کابینه اسرائیل روز یکشنبه به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جلسه ویژه خود را در تونل‌های زیرزمینی در نزدیکی مسجد الاقصا برگزار کرد. این جلسه ویژه در سالگرد اشغال شهر بیت المقدس برگزار شد. اشغالی که در جریان جنگ 1967 انجام شد و این شهر به اشغال ارتش اسرائیل درآمد. اسرائیل تمام شهر بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند. فلسطینی‌ها هم بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور آینده خود قلمداد می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید اعضای اتحادیه اروپا باید در مقابل مخالفت احتمالی آمریکا با معاهده تغییرات آب و هوایی، خروج بریتانیا از اتحادیه و دیگر چالش‌های پیش رو هم بستگی بیشتری داشته باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم مرکل روز یکشنبه در سخنانی اظهار داشت که اجلاس گروه 7 در ایتالیا در حکم بیدارباشی برای اتحادیه اروپا بود. اجلاس گروه 7 که شنبه در سیسیل در ایتالیا به پایان رسید، با عدم تصمیم گیری آمریکا در مورد متعهد ماندن به معاهده پاریس نتوانست به موضعی واحد درباره تغییرات آب و هوایی دست یابد. صدر اعظم آلمان گفت روزگاری که ما بتوانیم کاملا به دیگران اعتماد کنیم تقریبا به سر آمده و اروپایی ها باید سرنوشت خود را خود به دست بگیرند. آنگلا مرکل در سخنان خود بر ادامه روابط دوستانه میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بریتانیا تاکید کرد. و بالاخره که پلیس در ایالت میسیسیپی در آمریکا اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی و کشته شدن 8 نفر از جمله 1 معاون کلانتر بازداشت شده است. وارن استرین سخنگوی اداره تحقیقات فدرال ایالت میسیسیپی میگوید که تیراندازی ها شنبه شب در 3 نقطه مختلف و در 3 خانه مسکونی در منطقه روستای لینکلن کانتی روی داده است. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست. نوبت میرسه به مهدی احمدی و بازپخش برنامه هفتگی .com.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اگر کاربر آیفون باشید، گوشی‌هایی که در دست دارید چیز زیادی در مورد گوشی‌هایی که در آینده در دست خواهید داشت نخواهد گفت، ولی در مورد گوشی‌های اندرویدی که خط تولیدشان فقط و فقط در انحصار یک شرکت نیست، هر نوآوری تازه در یکی از این گوشی‌ها می‌تواند نوید بخش امکاناتی باشد که ممکن است دیر یا زود در دیگر گوشی‌ها هم ببینید. با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم ابداعاتی را مرور کنیم که توانستن در زمان خود آینده گوشی‌های اندرویدی را پیش‌بینی کنند. تولید آیفون، تلفن هوشمندی که حالا سه نمونه از آن رسماً در اختیار کاربران است، فقط و فقط در انحصار اپل است. و اپل پس از سالها که تنها یک مدل از این گوشی هوشمند را نهایتاً در چند رنگ مختلف یا با چند حافظه متفاوت عرضه می کرد، حالا چند سالی است که این محصول را در سه شکل مختلف و با ویژگی‌های متفاوت در دسترس کاربرانش می گذارد. یک گوشی 4 اینچی، یک گوشی 4.7 اینچی و نهایتاً یک گوشی 5.5 اینچی. اما هیچ یک از این گوشی‌ها از آینده ی آیفون برای کاربرش نمی‌گوید. چرا؟ مثلا حالا که تازه‌ترین گوشی 5.5 اینچی اپل، آیفون 7 پلاس، از دو لنز برای دوربین اصلی برخوردار است، می‌شود انتظار داشت که اپل در سری بعدی محصولاتش این فناوری را به دیگر گوشی‌ها هم گسترش دهد. اما اینها همه شایع است و ممکن است که این فناوری همچنان در انحصار گوشی‌های سری پلاس بماند. اما در دنیای اندروید به دلیل رقابتی که بین شرکت‌های مختلف برای تولید گوشی‌های هوشمند وجود دارد، هر بار یکی از این شرکت‌ها نوآوری جدیدی را در یکی از تلفن‌های خود عرضه می‌کند که می‌تواند نوید بخش تغییر یا تحولی در گوشی‌های اندرویدی آینده باشد. در واقع همین حالا که یک گوشی اندرویدی دارید، ممکن است بخشی از آینده گوشی‌های همراه را در جیب خودتان هم می‌کنید بدون آنکه بدانید. حالا بگذارید با مرور چند گوشی پیشروی اندرویدی عرضه شده در سالهای اخیر ببینیم کدام یک از این گوشی‌های اندرویدی در زمان خود آینده کاربری تلفن‌های هوشمند را پیشگویی کردند. ابداعاتی که ممکن است حالا که پس از چند سال از آنها حرف می‌زنیم خیلی متداول یا پیش پا افتاده باشند.
صفحه نمایش‌های 5 اینچی در مدل استریک دل.
دل که بیشتر به خاطر حضورش در بازار لپتاپ‌ها و کامپیوترها مشهور است، چندان نام آشنایی در دنیای اندروید نیست. اما بد نیست بدانید یکی از ابداعاتی که در سال‌های اخیر کم و بیش همه تولیدکنندگان اندرویدی و آن رو آوردند، نخستین بار 7 سال پیش در یکی از گوشی‌های دل به کار رفت. صفحه نمایش‌های 5 اینچی و بزرگتر. این روزها اگر به دنبال یک گوشی اندرویدی باشید، گزینه‌های بین 5 اینچ تا 5.5 اینچ بیش از دیگر گوشی‌ها جلب توجه می‌کند. حتی شرکتی مثل موتورولا چند سال پیش فبلتی را به بازار عرضه کرد که صفحه نمایشی تقریباً 6 اینچی داشت. اما 7 سال پیش که بیشتر تلفن‌های همراه صفحه نمایشی زیر 4 اینچ داشتند، عرضه یک گوشی با صفحه نمایش 5 اینچی غیر معمول بود. دل این کار را در سال 2010 با عرضه اولین گوشی از سری استریک انجام داد. این گوشی با اندروید 1.6 یا دونات عرضه شد و گرچه صفحه نمایشی 5 اینچی داشت، اما وضوح تصویر آن پایین بود. یک سال بعد البته دل تبلتی 7 اینچی با نام استریک 7 را به بازار عرضه کرد که قابلیت نصب سیم کارت هم داشت و از آن به بعد هم محصولات اندرویدی دل در چارچوب همین ایده، یعنی تبلت هایی با امکان افزودن سیم کارت، محدود ماند. آخرین محصول دل در حوزه دستگاه های اندرویدی هم تبلتی 10.5 اینچی است که در سال 2015 عرضه شد و همین قابلیت را داشت و به این ترتیب در زمانی که بیشتر تولید کنندگان تلفن همراه گوشی هایی با صفحه نمایش 5 اینچ و بیشتر تولید می کنند، دل از این رقابت کنار کشید.
USB Type-C در ال ایوان.
این روزها کاربری USB تایپ C آنقدر متداول شده که حتی اپل در نسل جدید مکبوک‌هایش از همه پورت‌های دیگر صرف نظر کرده و فقط به USB تایپ C بسنده کرده. حتی شایعاتی هست که اپل در نسل آینده آیفون‌هایش ممکن است از این فناوری برای بخش شارژ گوشی استفاده کند. گوگل هم در گوشی هایی که یکی دو سال گذشته ارائه کرده از همین فناوری استفاده کرده و این فناوری در سال 2016 و 2017 در تعداد بیشتری از دستگاه های اندرویدی دیده شد. اما اولین شرکتی که خطر کرد و از این فناوری در محصولاتش استفاده کرد گوگل نبود، بلکه شرکت LETV بود و در بهار 2015 نخستین محصول این شرکت LE1 با تکیه بر همین فناوری شارژ و انتقال اطلاعات به بازار عرضه شد. همه ی 9 گوشی همراهی که LETV به بازار عرضه کرده از همین فناوری بهره می‌برند.
دو دوربین اصلی در HTC M8.
ایده استفاده از دو دوربین اصلی در پشت که در آیفون 7 پلاس به کار رفت توانست خیلی از کاربران را به خود جلب کند. اما باز هم اپل اولین شرکتی نبود که این ایده را عملی کرد. نخستین شرکت در این زمینه HTC بود که در سری M8 از گوشی‌های HTC One دو دوربین اصلی را در پشت گوشی عرضه کرد. آن هم 3 سال پیش در مارس 2014. البته به دلیل ضعیف بودن دوربین به کار رفته در این گوشی، این تجربه چندان تجربه موفقی نبود. اما HTC در چند گوشی از محصولات بعدی خود این ابداع را تقویت کرد. ابداعی که گرچه در همه محصولات 3 سال اخیر HTC دیده نمی شود، اما شرکت های دیگری هم از این ایده برای گوشی هایی با قابلیت بهتر عکاسی استفاده کردند.
صفحه نمایش QHD در ویوو ایکس پلی.
حالا که به این برنامه گوش می کنید، گوشی هایی با صفحه نمایش های فول HD و حتی 4K بسیار متداول هستند. اما در گذشته نه چندان دور بسیاری از تلفن های هوشمند حتی صفحه نمایش HD نداشتند و خب یکی از شرکت هایی که شروع به استفاده از صفحه نمایش هایی با وضوح تصویری بهتر کرد ویوو بود که در اواخر سال 2013 گوشی ایکس پلی سری 3S را با صفحه نمایش QHD راهی بازار کرد. 2560 پیکسل در 1440 پیکسل. بعد از بیش از 3 سال، حالا البته این وضوح تصویر برای بسیاری از گوشی‌های متوسط یک ویژگی متداول است و گوشی‌های پیشروی عرضه شده از وضوح تصویری بالاتری در صفحه نمایش‌های خود بهره می‌برند.
شارژ بی‌سیم در HTC DNA.
حتی حالا که هنوز بسیاری از گوشی‌ها از امکان شارژ بی سیم برخوردار نیستند، ابداعاتی مثل قاب‌هایی که این امکان را به گوشی شما اضافه می‌کند، خیلی محبوب هستند. اما طبیعیه این فناوری در خود گوشی چیزی است که نخستین بار در سال 2012 توسط HTC به کار رفت. گوشی دروید DNA از محصولات HTC که در دسامبر 2012 عرضه شد همین ویژگی را با خود داشت. این فناوری هنوز هم با گذشت 5 سال در حال بهینه‌سازی است و هر از چندی گوشی هایی به بازار عرضه می شوند که قابلیت شارژ بی سیم هم در آنها تعبیه شده، گرچه هنوز آنقدر این قابلیت بهینه نشده که همه ی گوشی ها از آن برخوردار باشند. اینها تنها نمونه‌هایی از ابداعات سخت افزاری بود که در سال‌های اخیر عرضه شد و برخی از آنها همانطور که در مورد ابعاد و وضوح تصویر در صفحه نمایش دیدیم توانستند برای همیشه مسیر ساخت گوشی‌های همراه را تغییر دهند. باید دید تجربه‌ای که مثلا موتورولا سال پیش در عرضه تلفن‌های چند تکه‌ای داشت یا تجربه سامسونگ و LG در ارائه صفحه نمایش‌های مهذب و مقعر در گوشی‌های همراه تا چند اندازه ممکن است در آینده تلفن‌های همراه تکرار شوند. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می‌توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.